ساعت 7 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران. در دوشنبه شب 23 اردیبهشت ماه هر جایی که هستید و با ما همراه شدید تا تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هم تا همراه با بقیه همکارانم تا 45 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای تازه برنامه‌های رادیو فردا رو بشنوید. خبرهای این ساعت رو بشنویم. ابتدا در مجله شامگاهی و بمونید با ما، بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. حمید فاطمی، خبرهای تازه، سلام بر شما.
با درود بر شما خانم اسدی و با سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده ساعتی پیش در نزدیکی یک بیمارستان در بنغازی لیبی شماری کشته بر جای گذاشت. شمار دقیق کشته شدگان هنوز مشخص نیست. خبرگزاری رویترز شمار تلفات این انفجار را 3 نفر، خبرگزاری اسوسییتد پرس 9 نفر و خبرگزاری فرانسه به نقل از معاون وزارت کشور لیبی شمار کشته شدگان را 15 نفر گزارش کرده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در کاخ سفید واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مسائل مربوط به سوریه، ایران، صلح خاورمیانه، تروریسم، بازرگانی جهانی و آماده کردن نشست سران گروه 8 کشور صنعتی جهان در ایرلند موضوعات گفتگوهای کامرون و اوباما را تشکیل می‌دهد. نشست گروه 8 قرار است در روزهای 17 و 18 ژوئن برابر با 27 و 28 خرداد ماه در ایرلند شمالی برگزار شود. روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه اعلام کرد که همراهی محمود احمدی نژاد با اسفندیار رحیم مشایی در هنگام ثبت نام انتخابات رفتاری غیرقانونی نیست. قبلا سخنگوی شورای نگهبان و همچنین بیش از 150 نماینده مجلس این اقدام محمود احمدی نژاد را مصداق تخلف انتخاباتی دانسته بودند. محمد رضا رحیمی و علی اکبر جوانفکر از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری ایران منصرف شدند. علی اکبر جوانفکر با صدور بیانیه اعلام کرده است که در احترام به نظر و تشخیص محمود احمدی نژاد به نفع اسفندیار رحیم مشایی از نامزدی استعفا می دهد. و غلامعلی حداد عادل، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، از احتمال کنارگیری نامزدهای جریان اصولگرا به نفع سعید جلیلی خبر داد. گزارش‌های مشروعی درباره آخرین تحولات انتخابات را در همین مجله خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری مهر، 203 تن از نامزدهای انتخابات شورای شهر تهران توسط هیئت اجرایی رد صلاحیت شدند. برخی از چهره‌های شاخص رد صلاحیت شده عبارتند از علیرضا دبیر، معصومه ابتکار عضو فعلی شورای شهر تهران، فاطمه راکعی نماینده مجلس ششم، محسن هاشمی فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی و مدیر عامل پیشین مترو تهران، علی ربیعی مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دولت محمد خاتمی و فاطمه راسکو عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار. پس از ابلاغ اسامی تایید صلاحیت شدگان به هیئت‌های نظارت، این هیئت‌ها 10 روز وقت دارند تا درخواست معترضین به رد صلاحیتشان را بررسی کنند. 8 جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات قضات بازداشتگاه کهریزک صبح روز دوشنبه در تهران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک مدیر خراسانی قاضی دادگاه اعلام کرد که 3 جلسه دیگر تا پایان کار این دادگاه باقی مانده است. دادگاه کهریزک به اتهام‌های سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فر، 3 مقام سابق قضایی ایران، به دلیل کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک تشکیل شده است. این 3 نفر در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 بازداشت و به کهریزک منتقل شده بودند. و حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هشدار داد که اگر رئیس جمهور هرچه زودتر حکم رئیس جدید سازمان نظام پزشکی را امضا نکند، مجلس 2 هفته دیگر با تصویب 1 طرح 2 فوریتی حق تنفیذ رئیس این سازمان را به فرد دیگری غیر از رئیس جمهور واگذار می‌کند. دکتر علیرضا زالی در 6 اردیبهشت ماه به سمت رئیس جدید سازمان نظام پزشکی انتخاب شد، اما محمود احمدی نژاد از امضای حکم انتصاب او خودداری کرده است.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها را شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی همراه ما بمانید. آخرین خبرهای انتخابات ایران، انصراف رحیمی و جوانفکر به نفع مشایی و حاشیه های حضور هاشمی رفسنجانی.
طرف ها از حضور آقای هاشمی کاملا خوشنود هستند و آماده هستند که از ایشون حمایت بکنند.
203 نامزد انتخابات شورای شهر تهران رد صلاحیت شدند.
بعضی از افرادی که بحث هیئت نظارت در انتخابات شوراها رو در مجلس دنبال میکنن مدیرانی هستن که در دولت آقای احمدی نژاد برکنار شدن. ممکنه تا حدودی نظراتشون با نظرات دولت تفاوت داشته باشه.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. همراه ما بمونید. با خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران شروع می‌کنیم. اگر در خبرها شنیده باشید، احتمالاً آخرین خبرهای مربوط به انتخابات رو حدود کمی از اونها رو شنیدید. روی سایت ما میتونید این خبرها رو با جزئیات هر روز دنبال کنید. ما تلاش میکنیم روی سایتمون radiofarda.com خبرهای مربوط به انتخابات رو حتما هر روز پوشش بدیم. در رادیو فردا هم میتونید هر روز خبرهای مربوط به انتخابات رو بشنوید. تهیه کننده این برنامه ثابت ما علیرضا کرمانی هست. تا انتخابات 92
گسترده تر شدن حمایت اصلاح طلبان از اکبر هاشمی رفسنجانی، ادامه جنجال بر سر همراهی محمود احمدی نژاد با اسفندیار رحیم مشایی و خبرهای زد و نقیض درباره به وحدت رسیدن یا نرسیدن اصولگرایان برای معرفی سعید جلیلی به عنوان نامزد این جناح، مهمترین خبرهای انتخاباتی روز دوشنبه بود. دفتر هاشمی رفسنجانی با صدور اطلاعیه‌ای اخبار منتشر شده درباره انتصاب اعضای ستاد انتخاباتی او را تکذیب کرد. پیشتر برخی خبرها از آن می گفت اسحاق جهانگیری رئیس ستاد هاشمی رفسنجانی شده و محمد علی نجفی قائم مقام و علی مطهری هم به عنوان سخنگو برگزیده شدند. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات متشکل از گروه‌ها و احزاب اصلاح طلب روز دوشنبه پشتیبانی خود را از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرد. یک روز پیش از آن هم شورای مشورتی اصلاح طلبان به ریاست محمد خاتمی و شورای هماهنگی جوانان اصلاح طلب از هاشمی رفسنجانی پشتیبانی کرده بودند. علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت، در گفتگو با شبکه آنلاین 25 خرداد درباره پشتیبانی اصلاح طلبان از اکبر هاشمی رفسنجانی گفت:
من فکر می‌کنم این یه فرصتی است برای کل کشور که با حضور آقای هاشمی یک عزم ملی برای نجات کشور از وقتی که برای گرفتار شده به وجود بیاد و یک همکاری‌هایی شکل بگیره که میتونه مصفر تمر باشه. بنابراین طرفدارها از حضور آقای هاشمی کاملا خوشنود هستن و آماده هستن که از ایشون حمایت بکنن هر جور که لازم باشه و ایشون خودشون ساخته بودن.
اما در حالی که یک روز پیشتر اعلام شده بود 150 نماینده مجلس شورای اسلامی بیانیه ای را امضا کرده اند و در آن به هاشمی رفسنجانی انتقاد شده که چرا گفته است با اسرائیل سر جنگ نداریم، روز دوشنبه کم کم سر و صدای برخی نمایندگان از جمله جواد سعدونزاده نماینده آبادان بلند شد که در جلسه علنی در اختاری بر مبنای اصول قانون اساسی گفت اصلاً چنین بیانیه‌ای را امضا نکرده. عبدالکریم رجبی نماینده مینودشت هم به ایلنا گفته بیانیه امضا شده با بیانیه منتشر شده تفاوت دارد. متن کاملاً تغییر کرده و یک بند هم به آن اضافه شده. با بالا گرفتن انتقادها، محمود احمدی نژاد در حاشیه جلسه دولت به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری هر کاری بکند حرف و حدیث درباره آن زیاد است. دفتر محمود احمدی نژاد هم با انتشار اطلاعیه‌ای حضور و همراهی رئیس جمهوری اسلامی با اسفندیار رحیم مشایی را در چارچوب آزادی عقیده و رفتار سیاسی و شخصی دانست. غلام حسین الهام سخنگوی دولت هم گفت حضور رئیس جمهوری در ستاد انتخابات اشکال قانونی نداشت. روز یک شنبه عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اقدام محمود احمدی نژاد را عملی مجرمانه دانست و از ارجاع موضوع به قوه قضاییه خبر داد. اما دو نامزد جناح دولت روز دوشنبه اعلام کنارگیری کردند تا اسفندیار رحیم مشایی به عنوان تنها نامزد جناح محمود احمدی نژاد در صحنه بماند. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد و علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری اسلامی اعلام کنارگیری کردند. اما در جناح اصولگرا در حالی که پیشتر برخی نامزدهای اصلی این جناح چون علی اکبر ولایتی گفته بودند اگر جامعتین یعنی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از سعید جلیلی حمایت کنند ما هم حمایت میکنیم و در حالی که برخی خبرها جسته و گریخته حاکی از کنار رفتن بسیاری از نامزدهای اصولگرا به نفع سعید جلیلی بود روز دوشنبه زمزمه های دیگری به گوش رسید. عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت جلیلی رجل سیاسی نیست و نه تنها در شرایط پرتلاطم کنونی بلکه در حالت عادی هم نمیتواند کشور را اداره کند. اما مهمتر از این موضع‌گیری ائتلاف پیشرفت بود. حسین مظفر رئیس ستاد انتخاباتی این ائتلاف به خبرگزاری مهر گفت جامعتین ملاک انتخاب گزینه نهایی ما نیست و اعضای این ائتلاف به نفع سعید جلیلی کنار نمی روند.
آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو با علیرضا کرمانی شنیدید. در صفحه فیسبوک ما هم آخرین خبرها منتشر شده. بعضی از اعضای صفحه ما نظراتشون رو نوشتن. از جمله روزبه نوشته از دید او سعید جلیلی گزینه انتخاب شده هست و گفته که این شخص با حمایت مستقیم اقتدارگرایان با هدف ادامه اقتصاد مقاومتی و پیشبرد اهداف رهبری پا به انتخابات گذاشته. بقیه اعضای صفحه فیسبوک ما هم نظراتشون رو نوشتند. از جمله کرامت نوشته که احتمالاً آقایان هاشمی و مشرایی در خرداد ماه آینده به حصر خانگی خواهند رفت. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ درباره انتخابات ریاست جمهوری چی فکر میکنید؟
آقای مشایی نه سابقه مدیریت اجرایی داره، نه جایگاهی داره میون ملت. آقای رفسنجانی دیگه از سن و سالش گذشته برای این جاه طلبی ها. تنها موردی که من واقعا فکر میکنم سزاوار و شایسته ریاست جمهوریه آقای محمد باقر قالیبافه.
آقای رفسنجانی، آقای مشایی، کسی که میخواد خدمت بکنه به مردم ایران و اولین نفر بره اسمشو بنویسه، نه که آخرین لحظه بذاریم. به نظر من برای مردم ایران خیلی مهمه ببینن کی میخواد خدمت بکنه.
الان یک هفته است دارم دنبال شیر خوش میگردم برای بچم، گیر بچم نمیاد، مجبورم تو انتخابات شرکت کنم، مجبورم به رفسنجانی رای بدم که شیر خوش برای بچم مهیا بشه. ممنون.
8 سال رفسنجانی حکومتی کرده، چی داده برای ملت ایران؟ احمدی نژاد مرد بود، آقا بود، دلیر بود، نه مثل که 500 میلیارد دلار دزدیدن رفتن. احمدی نژاد مرد بود. من بلوچم، از ایران شهر زنگ میزنم.
این نمایشی که به نام انتخابات در ایران برگزار می شود در حقیقت کاریکاتوری از انتخابات است با یک پیشپرده کمدی تراژدی روحوزی.
ایرانی ها یک ضرب المثلی دارن که میگه مهمون مهمون رو نمیتونه ببینه، صابخونه هر دو رو. حالا حکایت این آقایونه، رهبر رئیس جمهور رو نمیتونه تحمل کنه، رئیس جمهور رهبر رو، و ملت ایران هر دوی اونا رو که مهمونای ناخونده هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. بحث انتخابات رو از یک زاویه دیگه ادامه بدیم. گزارش ها که از این هست که از رد صلاحیت 203 کاندیدای شورای شهر تهران توسط هیئت اجرایی انتخابات خبر میرسه و از اسامی منتشره همینطور برمیاد که در این انتخابات چهره‌های اصلاح طلب بیشتر رد صلاحیت شدند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی با احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی از او پرسیده که چرا رد صلاحیت‌های چنین گسترده صورت گرفته.
انتخابات شوراها در کلان شهرها از گذشته هم اهمیت زیادی داشته و این مباحث در مورد رد صلاحیت کاندیداهای شورای شهر مانند رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس مطرح بوده. رد صلاحیت هایی که در مرحله فعلی انجام شده توسط هیئت های اجرایی بوده که بیشتر تحت نظر دولت یعنی فرمانداری هستن و معتمدانی که با نظر فرمانداری انتخاب میشن. طبیعتا انتخابات این دوره شوراها با وجود اینکه تحت شعاع انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته برای دولتی ها اهمیت زیادی داره. به هر حال اونها پایگاه گذشته‌ای در شهرداری تهران داشتن که اون پایگاه را از دست دادن. طبیعتاً دولتی ها علاقه دارن که کاندیدای خودشون در انتخابات شوراها حضور داشته باشن. از سوی دیگه طبیعتاً گرایش های سیاسی تأثیر زیادی داشته در این رد صلاحیت ها، چون بخش عمده کسانی که رد صلاحیت شدن افراد نزدیک به اصلاح طلبان بودن و کسانی که به هر حال در گذشته یا از نمایندگان مجلس ششم بودن و یا به نوعی از مدیران دولت آقای خاتمی محسوب می شدن و همینطور آقای محسن هاشمی فرزند آقای هاشمی رفسنجانی. طبیعتاً این رد صلاحیت ها برای این هستش که به هر حال اصلاح طلبان نتونن اون تاثیرگذاری خودشون رو در انتخابات شورا داشته باشن و حتی اگر در مرحله بعد تایید صلاحیت بشن بخشی از این افراد، طبیعتاً فرصت لازم و شرایط لازم برای تبلیغات رو از دست خواهند داد.
آیه مهرابی، خبرهایی هم منتشر شده در مورد اینکه تعداد زیادی از رد صلاحیت شدگان به رد صلاحیتشون اعتراض کردن و البته مشخص نیستش که این رد صلاحیت باید به شورای نگهبان ارجاع بشه یا به هیئت نظارت انتخابات شوراها. چه مرجعی رو قانون برای رسیدگی به این اعتراضات مشخص کرده؟
بر اساس قانون انتخابات شوراها عملا نظارت بر انتخابات شوراها و هیئت‌های نظارت در اختیار مجلس هست و ریاست هیئت نظارت استان تهران هم که در واقع از نمایندگان مجلس هستند تقاضا کرده بودند که کسانی که رد صلاحیت شدن اعتراض خودشون رو به هیئت‌های نظارت ارسال بکنن. ترکیب مجلس هرچند که به هر حال تا حدودی نزدیک به ترکیب دولت هست، اما بعضی از افرادی که بحث هیئت نظارت در انتخابات شوراها رو در مجلس دنبال میکنن مدیرانی هستن که به نوعی در دولت آقای احمدی نژاد برکنار شدن و به هر حال اونها ممکنه تا حدودی نظراتشون با نظرات دولت تفاوت داشته باشه، ولی در مجموع به هر حال اون اتفاقی که در این فرایند خواهد افتاد به زیان اصلاح طلبان خواهد بود، چون به هر حال هیئت نظارت بر مجلس هم ترکیبی که داره تمایل نداره اصلاح طلبان در شوراها حضور فعالی داشته باشن.
آیه مهرابی، از علی ربیعی بگیرید تا معصومه ابتکار و علیرضا دبیر و حبیب الله کازه‌ساز و فاطمه راکعی و تعداد خیلی زیاد دیگه رد صلاحیت شدن. برخی از وبسایت‌های خبری حتی نام پروین احمدی نژاد رو هم مطرح کردن. واقعا آیا قانون دست هیئت‌های اجرایی رو برای رد صلاحیت‌های چنین گسترده باز گذاشته؟
بر اساس قانون انتخابات شوراها بندی که معمولا رد صلاحیت‌های مجلس هم در بعضی مواقع به اون استناد میشه وجود داره، یعنی ماده 26 قانون انتخابات که اون بحث اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه هست که این به هر حال در انتخابات مجلس و دیگر انتخابات معمولا مورد استناد قرار میگیره، چون ملاک خاصی برای تشخیص اون وجود نداره. از سوی دیگه بحثی که مربوط به افراد عضو تشکیلات غیرقانونی میشن ممکنه به هر حال از سوی هیئت‌های اجرایی مورد استناد قرار گرفته باشه، چون به هر حال برخی از افرادی که رد صلاحیت شدن ممکنه به حزب مشارکت یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منصوب باشن که اون هم صورت قانونی منحل نشده. ولی خب هیئت‌های اجرایی هم مانند دیگر انتخابات چندان موظف نیستن دلایل خیلی محکمه پسندی ارائه بدن و صرفا میتونن استناد بکنن به بند و ماده قانونی، چون تشخیصش هم به عهده خودشون هست.
درباره رد صلاحیت 203 کاندیدای شورای شهر تهران شنیدی توسط هیئت اجرایی انتخابات. رویا کریمی مجد از رادیو فردا با احسان مهرابی صحبت میکرد، خبرنگار پیشین پارلمانی. ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. مقامات ایرانی جلساتی با مسئولان دیدبان هسته‌ای سازمان ملل و اتحادیه اروپا در مورد برنامه هسته‌ای ایران در پیش دارند. بنابر همین گزارش ها، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران قرار هست که روز چهارشنبه در استانبول با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کنه. بکتاش خمسه‌پور.
آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران قرار است روز چهارشنبه در وین جلسه دیگری را درباره برنامه هسته‌ای ایران برگزار کنند. از این جلسه به عنوان دهمین نشستی یاد شده که ایران و آژانس از اواخر سال 2011 میلادی به این سو تشکیل دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آژانس در جلسه روز چهارشنبه به تهران برای اعطای دسترسی به اماکن، اسناد و دانشمندان مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران فشار خواهد آورد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا برنامه هسته‌ای ایران را دارای اهداف نظامی و جهت ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای می‌دانند، گرچه تهران برنامه هسته‌ای ایران را غیر نظامی و دارای اهداف صلح‌آمیز می‌خواند. ایران همچنین یافته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر مبنای اطلاعات نادرست سازمان‌های جاسوسی خارجی چون سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA و موساد اسرائیل می‌خواند. اطلاعاتی که به گزارش خبرگزاری فرانسه تهران گلایه دارد حتی امکان دیدنشان را نیافته است. بنابر این گزارش، آژانس به ویژه می‌خواهد امکان بازدید از پایگاه نظامی پارچین در نزدیکی تهران را بیابد. ایران می‌گوید آژانس پیش از این دو بار در سال 2005 از پارچین دیدن کرده است. از سوی آژانس می‌گوید از آن زمان تا کنون اطلاعات تازه‌ای کسب کرده و کشورهای غربی ایران را به پنهان کردن شواهد در آنجا متهم کردند. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چنین اتهاماتی را بچگانه خوانده است. خبرگزاری رویترز اخیراً به نقل از کارشناسان گزارش داد با اینکه اینک ممکن است یافتن هر گونه شواهدی دشوار باشد، هنوز ممکن است آثار مواد هسته‌ای را با وسیله یافت که می‌تواند ذراتی 10,000 برابر کوچکتر از یک دانه شن را بررسی کند. در کنار نشست‌های ایران و آژانس، تلاش‌های دیپلماتیک میان ایران و شش قدرت جهانی مرکب از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 پیگیری شده است. قرار است روز چهارشنبه در استانبول رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سعید جلیلی دیدار و گفتگو کند. دور پیشین گفتگوهای ایران و شش قدرت جهانی اواسط فروردین در آلماتی قزاقستان برگزار شد. علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هفته گذشته با اشاره به گفتگوهای آلماتی اظهار داشت اشتون قرار است پاسخ شش کشور را به سعید جلیلی در استانبول ارائه دهد. دیدارهای روز چهارشنبه میان مقامات ایرانی و مسئولان آژانس و اتحادیه اروپا در وین و استانبول در آستانه انتشار تازه‌ترین گزارش آژانس انجام می‌گیرد که به گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار می‌رود نشان دهد که تهران به رغم انزوای بین‌المللی‌اش به گسترش برنامه هسته‌ای خود ادامه داده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد. اما یه گزارش دیگه هم بشنویم. بعد از انتشار جدیدترین گزارش سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک که در اون به سقوط جایگاه ایران در بین تولید کننده های بزرگ این سازمان اشاره شده، وزیر نفت جمهوری اسلامی این گزارش رو رد کرده. از جمشید زند در همین زمینه بشنویم.
رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی سقوط ایران به جایگاه پنجم تولید کننده های نفت اوپک را رد کرده و گفته است که ایران از نظر ظرفیت تولید همچنان دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک پس از عربستان سعودی است. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نفت جمهوری اسلامی همچنین از قیمت‌های فعلی نفت اظهار نارضایتی کرده و گفته است که قیمت مطلوب نفت برای ایران بالای 100 دلار در هر بشکه است. اظهارات رستم قاسمی واکنشی است به جدیدترین گزارش اوپک در روز 20 اردیبهشت منتشر شد. در این گزارش گفته می شود تولید نفت ایران طبق ارزیابی مرکز تحقیقات اوپک در ماه آوریل روزانه 2,695,000 بشکه بوده است. بر اساس این گزارش ایران بعد از عربستان، عراق، کویت و امارات متحده عربی پنجمین تولید کننده بزرگ نفت اوپک طی ماه آوریل بوده است. این در حالی است که ایران در مدت مشابه سال گذشته دومین تولید کننده نفت اوپک بود. مقامات نفتی ایران ماه هاست که از اعلام رقم دقیق تولید نفت کشور امتناع می کنند و تنها به ظرفیت تولید در ایران اشاره می کنند. گزارش‌های رسمی جمهوری اسلامی به اوپک نیز با گزارش مرکز تحقیقات این سازمان اختلاف چشمگیری دارد. برای نمونه بر اساس گزارش 20 اردیبهشت اوپک، ایران برای ماه مارس یا فروردین تولید روزانه نفت خود را 3,705,000 بشکه اعلام کرده است، در حالی که مرکز تحقیقات اوپک تولید نفت ایران برای این ماه را 2,685,000 بشکه اعلام کرده بود. مقامات نفتی ایران همچنین در گفتگو با رسانه‌های داخلی رقم ظرفیت تولید نفت را حتی بالای 4 میلیون بشکه عنوان می‌کنند. اما بر اساس گزارش 21 فروردین ماه خبرگزاری مهر، به نقل از مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات وزارت نفت، ظرفیت پالایشگاهی و پتروشیمی ایران همکنون روزانه بین 1,800,000 تا 1,850,000 بشکه است. از طرف دیگر اخیراً خبرگزاری رویترز با استناد به آمار گمرکی کشورهای خریدار نفت ایران گزارش داد که صادرات نفت جمهوری اسلامی در ماه مارس به 810,000 بشکه در روز افت کرده است. این خبرگزاری همچنین از قول منابع صنعت نفت و کشتیرانی گزارش داد که صادرات نفت ایران برای ماه آوریل احتمالاً حداکثر 1,080,000 بشکه خواهد بود. بدین ترتیب با احتساب ظرفیت‌های حداکثری مصرف داخلی و صادرات، مجموع تولید نفت خام ایران میتواند حدود 2,800,000 بشکه در روز باشد که تقریباً با آمار اوپک همخوانی دارد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. بریم با فریدبرز غریب همراه بشیم برای شنیدن آخرین خبرهای ورزشی.
تیم ملی کشتی آزاد ایران برای شرکت در پیکارهای روز جهانی کشتی در آمریکا بامداد امروز وارد نیویورک شد. طبق برنامه فدراسیون جهانی کشتی فیلا، تیم‌های کشتی ایران و آمریکا برای حفظ این رشته ورزشی در المپیک در دو مسابقه نمادین به مصاف هم می‌روند. روز 25 اردیبهشت در نیویورک و روز 29 اردیبهشت در لس آنجلس. حجت الله خطیب، سرپرست فدراسیون کشتی ایران، امروز در فرودگاه نیویورک در گفتگو با نماینده سیمای جمهوری اسلامی در آمریکا در مورد علت حضور تیم ایران در این مسابقات اظهار داشت:
کشتی ایران یکی از قدرت‌های بزرگ کشتی دنیاست و از سوی فیلا بین سه قدرت کشتی بزرگ دنیا، ایران، روسیه، آمریکا، مسابقه را پیش‌بینی کردند.
مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس میگوید سرمربی این تیم دستوری انتخاب می شود. امیر آبدینی در گفتگو با خبرگزاری مهر بدون اینکه نام شخص خاصی را عنوان کند گفته دستور داده اند با این گزینه ها برای سرمربیگری پرسپولیس مذاکره شود. به گزارش خبرگزاری ها و به نوشته رسانه های ورزشی قرار است از بین محمد مایلی کهن و حمید درخشان یکی به عنوان سرمربی جدید پرسپولیس انتخاب شود. باشگاه پرسپولیس دولتی است و زیر نظر مستقیم وزارت ورزش و جوانان اداره می شود. دیشب در لالیگای اسپانیا و لیگ برتر انگلیس تیم‌های بارسلونا و منچستر یونایتد جشن قهرمانی برپا کردند. بارسا که با توقف رئال مادرید مقابل اسپانیول قهرمانیش مسجل شده بود، دیشب در زمین اتلتیکو مادرید 2-1 به پیروزی رسید و 22مین قهرمانی خود را در لالیگا جشن گرفت. در انگلیس هم جشن قهرمانی منچستر یونایتد در اورترافورد با خداحافظی با شکوه سر الکس فرگوسن همراه شد. شیاطین سرخ دیشب در هفته ما قبل پایانی لیگ برتر 2-1 سوانسی را شکست دادند. در فوتبال باشگاهی فرانسه تیم پاریس سن ژرمن با پیروزی 1-1 مقابل لیون بعد از 19 سال جام قهرمانی لو شامپیونه را بالای سر برد. پاریس پیش از این در سالهای 1986 و 1994 میلادی قهرمان فرانسه شده بود. و در فینال رقابت‌های تنیس مسترز مادرید در بخش زنان سرنا ویلیامز آمریکایی در دو ست ماریا شاراپووای روس را شکست داد و به قهرمانی رسید و در بخش مردان رافائل نادال اسپانیایی با پیروزی بر استانیسلاس واورینکا از سوئیس جام قهرمانی را از آن خود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ماست و نیم ساعت از این برنامه گذشته. سلام میکنیم به شما اگر به تازگی به ما پیوستید. امیدوارم شرایط چه داشته باشید و همراه ما بمونید در 7:30 شب تهران تا اول خبرها رو بشنوید و بعد از اون بریم سراغ برنامه ثابت دوشنبه شب‌ها، یعنی نمای دور نمای نزدیک. با بهروز کارونی همراه بشیم برای شنیدن خبرهای تازه. سلام بر تو.
سلام آزاده جان و همینطور شنوندگان گرامی. روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه اعلام کرد که همراهی محمود احمدی نژاد با اسفندیار رحیم مشایی در هنگام ثبت نام انتخابات رفتاری غیرقانونی نیست. قبلا سخنگوی شورای نگهبان و همچنین بیش از 150 نماینده مجلس این اقدام محمود احمدی نژاد را مصداق تخلف انتخاباتی دانسته بودند. محمد رضا رحیمی ولی اکبر جوانفکر از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری منصرف شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور دلیل انصرافش را لزوم تمرکز بر مسئولیت‌های سنگین اجرایی کشور ذکر کرد. اما به گزارش پایگاه اینترنتی انتخاب، انصراف وی با توصیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی اکبر جوانفکر مدیر عامل پیشین خبرگزاری ایرنا و مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد نیز با صدور بیانیه اعلام کرد در احترام به نظر و تشخیص محمود احمدی نژاد به نفع اسفندیار رحیم مشایی از نامزدی استعفا می‌دهد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در کاخ سفید واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مسائل مربوط به سوریه، ایران، صلح خاورمیانه، تروریسم، بازرگانی جهانی و آماده کردن نشست سران گروه 8 کشور صنعتی جهان در ایرلند موضوع گفتگوهای کامرون و اوباما را تشکیل می‌دهد. نشست گروه 8 قرار است در روزهای 17 و 18 ژوئن برابر با 27 و 28 خرداد ماه در ایرلند شمالی برگزار شود. انفجار یک خودرو بمبگذاری شده ساعتی پیش در نزدیکی یک بیمارستان در بنغازی لیبی شماری کشته بر جای گذاشت. شمار دقیق کشته شدگان هنوز مشخص نیست. خبرگزاری رویترز شمار تلفات این انفجار را 3 تن، خبرگزاری آسوشیتد پرس 9 تن و خبرگزاری فرانسه به نقل از معاون وزارت کشور لیبی شمار کشته شدگان را 15 تن گزارش دادند. و غلامعلی حداد عادل، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، روز دوشنبه از احتمال کنارگیری نامزدهای جریان اصولگرا به نفع سعید جلیل خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامعلی حداد عادل تحولات روز آخر ثبت نام انتخابات را عاملی دانست که ممکن است موجب کنارگیری نامزدهای اصولگرا به نفع سعید جلیلی شود. حداد عادل همراه با محمد باقر قالیباف شهردار تهران و علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ائتلافی از جریان اصولگرا با نام پیشرفت تشکیل دادند. در روز آخر انتخابات کسانی مانند سعید جلیلی، اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی ثبت نام کردند. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری مهر، 203 تن از نامزدهای انتخابات شورای شهر تهران توسط هیئت اجرایی رد صلاحیت شدند. آزاده جان،
متشکرم از بهروز کارونی. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. این آخرین بخش خبری ما بود و نمای دور نمای نزدیک برنامه هفتگی رادیو فردا هست درباره ادبیات و شعر که هر هفته این موقع پخش میشه. این هفته مهداد قاسمفر به آخرین ترجمه انگلیسی شاهنامه فردوسی میپردازه. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه نمای دور، نمای نزدیک دیگه با من مهداد قاسمفر همراه خواهید بود. یک مرور کوتاه بر چند خبر حوزه کتاب خواهید شنید و گفتگوی من با مهمان این هفته. اما ابتدا خبر. فتوا پایان 26مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبرگزاری ایسنا نوشت ناشران حاضر در نمایشگاه کتاب تهران 10 روز نمایشگاه رو با نارضایتی بسیار از تعداد کم بازدید کنندگان و خریداران به پایان رسوندند. به گزارش این خبرگزاری یکی از ناشران که در نمایشگاه 26م از تبلیغات گران قیمتی هم برای فروش کتابهاش استفاده کرده گفته 150 میلیون تومان هزینه تبلیغات داده ایم اما پول چاپ کتابهایمان را هم در نیاورده ایم. این در حالیه که وزیر ارشاد اعلام کرده تنها 6% مردم از این نمایشگاه ناراضی بودند. و 8مین کنگره جهانی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی با حضور فردوسی شناسان کشورهای فارسی زبان تاجیکستان، افغانستان و ایران در دانشگاه فردوسی مشهد و همینطور دانشگاه تهران در 22 و 23 اردیبهشت ماه برپا خواهد شد. از برنامه‌های جنبی 8مین کنگره جهانی بزرگداشت فردوسی رونمایی از تندیس رستم اثر علی اسدی با ارتفاع 2 متر و 50 سانتی‌متر و عرض 1 متر و 60 سانتی‌متر خواهد بود. کمتر از 3 هفته پیش نسخه از برگزیده داستان‌های عاشقانه شاهنامه فردوسی به زبان انگلیسی در آمریکا منتشر شد که برای نخستین بار هم همه عوامل اون ایرانی بودند و هم در شکل و صورتی چشم نواز، نفیس و با بهره‌گیری از یک تصویرسازی منحصر به فرد ارائه شد. تصویرسازی عالی این کتاب رو حمیدرضا رحمانیان انجام داده و انتخاب و ترجمه متن بر عهده احمد صدری استاد جامعه شناسی و صاحب کرسی مطالعات جهان اسلام در کالج لیک فارست شیکاگو بوده. احمد صدری مهمان این هفته من در نمای دور نمای نزدیک. آقای صدری خوش اومدین به این برنامه. میدونید که شاهنامه از قرن 18 تا کنون در معرض ترجمه به زبانهای مختلف اروپایی بوده. ترجمه‌ای مثل ژولمول به فرانسه و ترجمه دیک دیویس هم هستند که از بهترین ها محسوب میشن. اما چرا شاهنامه هرگز اونطور که شایستش بوده به فضای اسطوره‌شناسی و یا ادبیات کلاسیک جهان غرب راه نیافته؟
سوال بسیار خوبی است و واقعا ما ترجمه های متعدد و کم و بیش متوسطی از شاهنامه داشتیم، ولی اون ترجمه خط به خط و دقیق و آکادمیک که مثلا از ایلیاد و اودیسه شده چندین بار به زبان انگلیسی و آخرش متعلق به آقای فردوسی هست، اون از شاهنامه هرگز نشده. آخرین ترجمه خوبی که از شاهنامه شده همطور که فرمودید مال آقای دیک‌دیویسه، که البته اون هم ترجمه کاملی نیست، قسمت هایی از شاهنامه رو ایشون ترجمه نکردند. و جا داره که ما یک ترجمه کامل خط به خط و دقیق با زبان سلیس و رایج انگلیسی داشته باشیم و تا این انجام نشه البته شاهنامه در محافل آکادمیک جدی گرفته نخواهد شد. من امیدوار هستم که در پروژه بعدی این رو قرار بدم که یک ترجمه کامل خط به خط، مخصوصا که الان ما یک نسخه انتقادی بسیار خوب از شاهنامه در دست داریم، نسخه آقای خالقی مطلق، الان جا داره که یک ترجمه جدید خط به خط و کامل از شاهنامه ما داشته باشیم. به این خالی سو من فکر میکنم وقتی این تهیه بشه بعد دروازه ها گشیده خواهد شد و ما خواهیم تونست شاهنامه رو در محافل آکادمیک اونطوری که شاید و بایسته هست معرفی بکنیم. ولی در سطح مردم اون یه داستان دیگری است که یک ترجمه های مناسبی مثلا در اختیار قرار داده بشه که این بحث مربوط میشه به همین ترجمه‌ای که بنده ارائه دادم اخیرا.
خب آیه صدری، کسانی که با شما آشنا هستن، نوشته‌هاتون و غیره، میدونن که رشته تخصصی شما جامعه شناسی هست. بد نیست که مقدمتا بفرمایید که اون سو آشنایی شما اساساً با شاهنامه از کی و کجا صورت گرفت؟
والا من اولین باری که اصلا با شاهنامه آشنا شدم در سن 7 سالگی بود و اون داستانش این بود که رفته بودیم منزل یکی از دوستان خانوادگی در کرج و بعد از ظهری بود و رفتیم در بیرون خونه، یک قهوه خونه‌ای بود و یک نقالی اونجا داشت نقالی میکرد و کاملا در اون سن من رو مسحور خودش کرد. این نقال داستان رستم و سهراب رو میگفت و اون داستان هنوز که من امروز با شما دارم صحبت میکنم کاملا در ذهن من هست هست. وقتی که من به آمریکا اومدم سه تا کتاب به خودم آوردم، یکی شاهنامه بود، ولی به فکر ترجمهش نیفتاده بودم تا اینکه یکی از دوستان من به نام آقای رحمانیان تصمیم گرفت که یک شاهنامه مصور جدیدی تهیه بکنه و ایشون پیشنهاد کردن و من اون موقع بود که با کمال میل قبول کردم و در از دو سال این ترجمه رو به اتمام رسوندم. البته این تلخیصه و ترجمه کامل نیست. دو سوم اول شاهنامه این قسمت‌های اساطیری و حماسی شاهنامه رو من ترجمه کردم، بعد تلخیص کردم و قسمت تاریخیش یک سوم آخرش رو دست نزدم.
پرسش اینه که برای ترجمه مجدد بخشی از شاهنامه یا تلخیص بخشی از شاهنامه به انگلیسی نظر به رفع چه کمبودی به طور مشخص داشتید نسبت به آنچه که موجود بود تا کنون؟
در این تلخیصی که ما کردیم در واقع چهار تراژدی اساسی شاهنامه، سهراب و سیاوش و فرود اسفندیار و سه داستان عشقی زال و رستم و بیژن، اینها در این قسمت هست و من می‌خواستم که این داستان‌ها، این قهرمان‌ها، پهلوان‌های حماسی و این تراژدی‌ها وارد آگاهی جمعی مردم جهان بشه، مردمی که زبان انگلیسی رو آگاه هستن. همونطوری که افراد مثلا امروز در دنیای غرب اگر بگن هاملت یا بگن هکتور یا بگن آشیل مثلا، همه یک تصویری از اینها در ذهنشون هست، ولی داستان‌های زیبای شاهنامه که درست به اندازه همه اینها گاهی اوقات از اینها هم زیباتر به مسائل انسانی میپردازن، اینها در اذهان عمومی نیست. و این شاهنامه که در واقع شاید بشه گفتش که سنت تصویرگری شاهنامه رو زنده میکنه، آقای رحمانیان با استفاده از این سنت چهار قرن و نیمه تصویرگری شاهنامه اینها رو برداشتن، دوباره با هم دیگه تلفیق کردن، یه تصاویر بسیار زیبای جدیدی رو ایجاد کردن. همه صفحات این شاهنامه مصور هست. با توجه به این سعی که ایشون کردن که شاهنامه رو در دسترس عموم قرار بدن، من فکر کردم که خوبه که یک تلخیصی هم بشه، این داستان‌ها وارد آگاهی جمعی مردم انگلیسی زبان بشه، این نسل‌های جدید مخصوصا ایرانیانی که در خارج ایران هستن میخوان دوستان خودشون رو با فرهنگ ما آشنا بکنن، و امیدوارم که این یک جنبه مقدمه‌ای داشته باشه که اشتها برانگیز باشه، افراد چه ایرانی چه غیر ایرانی علاقمند بشن که برن شاهنامه رو اصلش رو بخونن یا بپردازن به ترجمه‌های کامل‌تر از شاهنامه.
شما زبان ترجمه شاهنامه رو به انگلیسی از چه استایلی، از چه فرمی، از چه نوعی انتخاب کردید؟ زبان عامیانه، زبان ساده، زبان خوشخوان، زبان کلاسیک، فاخر، چگونه زبانی رو شما انتخاب کردین در زبان انگلیسی برای این برگردان؟
این هم باز هم سوال بسیار خوبی است. اولین تصمیمی که یک مترجم باید بگیره این است اون سیاق و سبک مناسب اون متن رو در زبانی که اون ترجمه میشه پیدا بکنه. من قبلا هم از زبان‌های عربی و فارسی به انگلیسی ترجمه کردم، مثلا آثاری که داستانی بودند یا آثاری که جنبه فلسفی داشتند، ولی در ترجمه شاهنامه یک استایل و سبک تازه‌ای رو من در پیش گرفتم و سبکی که شاید بشه گفت تقریبا سبک فاخره. اینطوری نیست که خیلی فاخر باشه، مثلا مثل سبک کتاب مقدس جیمز اونطوری نیست، ولی سبک روزمره و عادی رو هم نگرفتم، برای اینکه به هر حال یک عظمت و احترامی داره این حماسه و باید سبکش فاخر باشه، و از این جهت هم خیلی نگران نبودم، برای اینکه این متن من، متنی که در واقع اگر همینطوری بخوایم چاپ بکنیم شاید 130-140 صفحه بیشتر باشه، این در یک کتاب 600 صفحه‌ای همراه با نقاشی‌ها این میاد و خیلی آسون میکنه هضمش رو، و لذا از فاخر بودنش خیلی مردم نخواهند هراسید. تقریبا نثر فاخری است، یک ابهت و احترام خاصی رو خواهد انگیخت در کسی که این رو میخونه، ولی یه چیزی نیستش که افراد فراری بده و یک حالت خاصی داره که وقتی که خواننده این رو میخونه در واقع یه جوری منتقل میشه به همون فضای حماسی شاهنامه.
خب شما چه نسخه‌ای رو برای این ترجمه مد نظر داشتید؟ به هر حال اجماعی که هست، همینطور که خودتونم یه اشاره کردین در ابتدای این گفتگو، فعلا بر ویرایش خالقی مطلق استوار اجماع اغلب شاهنامه شناسان. آیا شما هم از روی همین نسخه خالقی مطلق ترجمه رو انجام دادید؟
مأخذ اصلی من نسخه بسیار انتقادی و خوب جناب خالقی مطلق هست و نسخه مسکو، هرچند که یه جاهایی از داستان‌های الحاقی هم من برات گرفتم.
واکنش ها چگونه بوده در نشریات امریکایی یا محافل انگلیسی زبان یا محافل اکادمیک اساساً؟ آیا باستابی اصولا داشته این کار تا این لحظه؟
حقیقت این است که در واقع دو هفته است که این کتاب واقعا وارد بازار شده و هنوز به اون صورت ما آگاهی نداریم، هرچند به صورت غیر رسمی تا اینجا برخورد خیلی خیلی خوب بوده. البته خیلی زوده و امیدواریم که برخوردهای انتقادی بعدی هم همینطور که این برخورد ابتدایی خوب بوده، اونها هم امیدوارم که همینطوری خوب باشه.
گفتگوی من با احمد صدری رو درباره ترجمه تازه شاهنامش به انگلیسی میشنیدید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. این برنامه نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
فردا رویایی که فرا می خواندم هنوز، امروز هر روز رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تویی که فکر تو خوندن کار ما نیست، تویی که حتی سکوت بی صدا نیست، تویی که واسم هنوزم نازنینی، حالا نیستی خلوت ما رو ببینی، تکیه به دنیا زدی و از دل ما رد شدی و با همه را اومدی و رفتی واسه همیشه، ما را به شب کشوندی و حرف دلا نخوندی و نخواستی و نموندی و رفتی واسه همیشه، رفتی واسه همیشه. تو خوندن کار ما نیست، تویی که حتی سکوت بی صدا نیست، تویی که واسم هنوزم نازنینی، حالا نیستی خلوت ما رو ببینی، تکیه به دنیا زدی و از دل ما رد شدی و با همه راه اومدی و رفتی واسه همیشه، ما را به شب نشوندی و حرف دل را نخوندی و نخواستی و نموندی و رفتی واسه همیشه، رفتی واسه همیشه.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4.
دیدن رخت همچو سبا فتاده ام، خانه به خانه در به در، کوچه به کوچه کو به کو، دور دهان تنگ تو آرزم بر این خطت، قنچه به قنچه گل به گل، لاله به لاله بو به بو،
چشم چوب
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. روبرو نام این ترانه است با اجرای مشترک محسن نامجو و این دو. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا
آقای خامنه ای خوب بعد حرفان گوی امام فرمود، اما نگفتی امام فرمود میزان رأی مردمه. تقلب 88 خود سره تقلبایی.
آقای خامنه ای شما که اینقدر دم از قانون میزنین، 2 سال آقای موسوی و آقای کروبی رو تو حبس خونگی نگردشتین. به من بگی رو چه قانونی؟
جالب این است که در حکومت خودکامه ی آقای خامنه ای رئیس جمهور آینده انتخاب شده، ولی هنوز نامزدهای رئیس جمهوری تعیین نشدند.
صدای شما صدای فرداست. We'll be right back.